کلاس کفای استاد علی دوست 27/2/88 صفحه 315.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مع ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او موافقت القوم من اخبار الباب نظرا، این که شما بفرمایید تو اون مقوله عمر ابن حنزله اوائلش عام، اون آخرش که مخصوص زمان حضور، دو تا اشکال داره. این که خود همون ذیل قرینه میشه برای صدر، باید یه جور باشه که عرفاً ظهور منعقد بشه. بله خب بله بله، یعنی چیزایی که خودت میتونی تشخیص بدی. از این که بعد آخر کار گفتن معلومه که این مثل این میمونه که یه کسی مثلا از یه نفر میپرسه آقا اگر دو عادل اختلاف کردن چه کار کنیم، بگه که مثلا اون طرفی که عادل تره، بگه اگر هر دوشون عادل تر بودن عادل بودن، بگه مثلا اونی که عددش بیشتر، بعد بگه اگر عدد بیشتر بود از این جهت هم مساوی بود، بگه خب بیا پیش خودم. این آخر کار این بیا پیش خودم، یعنی مفروض اینه که از اول امکان داره و الا معنا نداره که یه دفعه بیا پیش خودم، ولی اونایی که داشت میگفت مفروض جایی بود که آمدن پیش من ممکن نیست. اجازه بدید اشکال متوجه شدم، گوش کن. بعد شما نمیگید عامه، اوائلش عامه، درست شد. آخر کار که فرض تأخیر میکنه امام چی؟ میگن بیا پیش ما. بسیار. و قاعدش این بود که امام علیه السلام هر دو گزینه رو بگن، یک گزینه بگن برای زمان غیبت بگن تأخیر، یک گزینه بگن برای زمان چی؟ حضور. اگر نظر امام اینه که سنجه های هر دو زمان رو بگن، به اون اوائلش به قول شما سنجه های مشترکه، خب آخر کار باید بگن که پس بیا پیش ما اگر زمان حضوره، اگر ممکنه. چون حال همون زمان هم ایتو نبود که پیش امام بشه به راحتی بیایی، بالاخره مسافرت ها مشکلاتی داشت. بفهمان که اگه میشه بیا پیش ما، اگه نمیشه یا زمان زمان غیبت تأخیر، هیچ اشاره نیست از تأخیر. خب اون این قرینه رو نداره، یعنی ما جمع میکنیم کلام رو، اما اینجا امام وارد شدن همه گزینه ها رو گفتن، این کوتاهی در بیان حساب میشه. علاوه حال حالا این حد کتابه، یا بیشتر از این حالت مباحثه پیدا میکنه و قابل بحث. البته این از آخون بپرسه که اصلا این جواب شما اینجور خواهد داد. یکی دو نکته از دوستان مربوط به من همون روزم میخواستم بگم، هم تو یادم رفت، چون به هر حال صدا هم ضعف میشه، ممکنه بعدا. یک کلمه رکعت الفجر داشتیم تو اون روایت که بود مکاتبه بود، تو اون مکاتبه بود. حالا شما به رغم از این من خودم کارم خودم انجام میدم. بله اجازه میدید من کارم خودم انجام میدم. در اون رکعت الفجر، خب ظاهر این کلمه چون اصطلاح نداره یعنی نماز صبح. البته این بحثی که خب اگه نماز صبحه رو محمل مثلا برای چی خوندنش، خب حالا اون دیگه قرینه خارجیه. ما وقتی یه روایت میخوام معنا کنیم، نباید از اینکه حالا اگه اونطور باشه چجور توجیه میشه. ولی عموم، حالا عموم که میگم نمیتونم بگم عموم، ولی تلقی برخی ها از رکعت الفجر، یعنی اینا فجر رو نماز صبح گرفتن، رکعت الفجر رو نافله صبح گرفتن، فجر رو وقت نگرفتن، فجر رو گرفتن از عبارت از اون نماز صبح، دو رکعتی که مربوط به نماز صبح که میشه چی؟ نافله صبح. خب قرینش هم مثلا این قرار دادن که چون در نماز خود نماز صبح استقرار بدن میخواد، دیگه معنا نداره که رو محمل یا روی چی؟ زمین. خب معلومه که مراد رو زمین باید باشه، ولی خب اینجور تحمیل کردن به قرائن رو نمیشه تحمیل کرد. حالا من قاعدتا اگر خواستید امتحان شورا و نا هم بیخید، همون به معنای نافله صبح معنا کنید، کمتر بدتون اشکال میگیرن. این یه نکته. اون حدیث بعدی که امام دارن فی ذلک حدیثا، من یادم رفت اون روز بگم، نمیدونم چجور گذشتیم از این حدیث. حتما شما دوستان قاعدتا حواشی هم دیدید، این مربوط به تکبیر بعد از تشهد اول. الانم اهل سنت وقتی میخوان تشهد تموم میشه میخوان پاشن، الله اکبر میگن. این خیلی بیریشه نیست، در روایات ما هم بعضا آمده که هر تغییر حالتی در نماز تکبیر داره، از جمله خب انسان وقتی تشهد تمام میشه میخواد پاشه برای چی؟ رکعت سوم. میخواد پاشه برای رکعت سوم، خب حالتش عوض میشه دیگه. البته یه روایت هم داریم نه، چنین جایی تکبیر وارد نشده. بعد از امام سوال میکنه، امام میفرماین فی ذلک حدیثان، در این باره دو حدیثه و به هر کدوم عمل کنی اشکالی نداره. یه نکته دیگه هم، باز من دیشب کلمات رو دنبال میکردم راجع به همون سوالی که دیروزم دوستمون کردن، ایشون در درس پریروز گفت که، یعنی فرمود که حضراتی که به سایر مزایا تعدی می کنن، مزایایی که موجب اقوائیت ذل مزیت بشه و اقربیتش، یا نه مفید زن باشه ولو موجب اقربیت و اقوائیت نشه. خود اینی که سوال بود که فرق این دو تا چیه که عرض کردم، باز وجوهی گفته شده، من باز دیشب نگاه میکردم، ولی به نظر ما همون وجه، من تأملم باز کردم، تأمل مجدد، همونی که دیروز عرض کردم دوستان، اقوا به نظر میرسه. اگه وقت حواشی رو دیدید، به هر حال میخوام بگم اونا دیده شده. این مفید زن همون زن فعلی، زن شخصی فعلی بگیم، باید مفید زن باشه، در حالی که اقوائیت ذلمزیه ممکنه برای شخص زن آور نباشه، ولی خب نوعا این را اقرب میدونن، اقوا میدونن، انسان ها فرق میکنن. تازه یک نظر سومی هم داریم که انشاءالله بعدن میخونیم، که بعضی میگن که حتی اگر موجب اقوائیت هم نشه، موجب گمان هم نشه، مثل یک مزیتی که مثلا حالا شاید بعضی ها مزیت بدونن ولی واقعا مزیت نیست تو سنجه دینی، مثل بعضی از اعتبارات عقلی، مثل قیاس، مفید زن هم نیست ولی به هر حال خودش یک نوع مزیت یا احتمال مزیت حساب میشه. اهل سنت دارن یه سری مزایایی که ماها اصلا ممکنه قبول نکنیم، مثلا موافقت با قول علمای بصره تو بعضی تعابشون هست، موافقت با قول علمای مدینه، موافقت با قول علمای کوفه، این تعابیر هست، حتی بعضیش اینا رو جز منابع قرار دادن. در اون حدود 42-43 تا منبع که دارن، ما 4 تا منبع داریم، اونها تا حدود 42-43 منبع به کلماتشون آمده، که منم یکی از این مقالاتم اشاره کردم و خواستید اونجا ها میتونید ببینید. این خب اینا خیلیش اصلا گمانم نمیاره برای ما موجب اقلال. خب بلاخره مزیتی شمرده شده. اینم راجع به اون عبارت که و اما درس امروز دوستان دقت کنید بحث مهمیه و ببینیم چه کار میتونیم باش بکنیم. دوستان اصلا خارج از کفایه دقت کنید، من یه دو سه تا نکته رو بگم و هرچی هم دقت کنید ارزش کار داره. بحث امروز با این توضیحاتی که عرض میکنیم تو ذهنتون بسپارید خوبه، یعنی چیزی که لازم دارید. خیلی جاها ببینید دوستان، یک روایت اگر بخواد معتبر باشه چند جهت باید درش تمام باشه؟ سه جهت دیگه. این دیگه حفظمون شده. اولا از نظر سند باید خیالمون راحت باشه، حالا صحیح و سند باشه، موثق باشه، حداقل از نظر سند کامل باشه. از نظر دلالت باید کامل باشه، یعنی اصالت و ظهور درش جاری بشه. اگر نفس نیست حداقل چی باشه؟ ظهور باشه. از جهت صدور، چون ممکنه یک روایت سندش خوبه دلالتش هم خوبه ولی جهت صدورش مشکل داره، مثلا اثر تقیه صادر شده. حالا بگیم اثر شوخی و اینا که ائمه اهل این حرفا نبودن که شوخی مطلبی رو بگن ولی حکم خدا رو به اینان کن، ولی خب اثر تقیه چرا داریم؟ لذا میگن اصالت و سند سه تا است، اصالت و دلاله، اصالت و جهت، تمام باشه. اینا رو که من دارم معلوماتی که یقیناً آشنا هستی دارم تکرار میکنم که رفت بشه. ببینید اگر هر کدام از این جهات درست نشه روایت اعتبار نداره، حتی اگر معارضم نداشته باشه. یعنی بحث تعارض نیست. اگر یک روایتی فرض کنید مجمل بود، ضعیف بود، تقیتاً صادر شده بود، حالا ولو معارضم نداره، شما عمل میکنید؟ نمیکنید که. اصلا یه روایت بخواد حجت باشه، ببینید بخواد حجت باشه باید این سه جهت درش جمع باشه. خب اینا که روشنه. دو، دوستان در متعارضین همیشه ما دو تا روایتی رو متعارض فرض میکنیم که جهات حجیت بفرمایید تمام باشه درش. یعنی ما هیچ وقت بین خبر ضعیف و صحیح که نمیگیم تعارضه، بین مجمل و ظاهر که نمیگیم تعارضه، بین روایت تقیه و لا تقیه که نمیگیم تعارضه، روایاتی میگیم متعارضه که این سه جهتش کامل باشه ولی تعارضه. تعارضه، اینم درسته. و الا میشه تعارض بین حجت و لا حجت. تو هیچ عاقلی که اصلا قائل نمیشه تعارض بین حجت و چی؟ لا حجت. اینم که بلدید. خب حالا ببینید دوستان، در برخی از روایات و کلمات، یعنی علما، در برخی از روایات و کلمات از جمله همین مقبوله که الان دو سه روز ما رو مشغول خودش کرده، یکی از مرجحات آمده که اگر دو تا روایت متعارض یکی مخالف قرآن بود دیگری نبود، یعنی موافق قرآن بود، اونی رو بگید که موافق قرآنه. این در مقبوله اومده. همچنین آمده اگر یکی موافق عامه بود یکی مخالف عامه بود، مخالف عامه رو بگیر موافق عامه رو بذار کنار. یعنی موافقت با قرآن شده مرجح، مخالفت با عامه شده مرجح. تو همین مقبوله هست، البته اختصاص به مقبولم نداره، چند تا روایت این دو سنجر رو دارن. حالا یه مشکلی که هست اینه، مرحوم آخون میگه که میگه اگر واقعا این دو تا سنجه، سنجه ترجیحه، خوب دقت کنید، اگر این دو تا سنجه سنجه ترجیحه، یک و ما واجبه که اینا رو به عنوان ترجیح به کار ببریم، میدونید چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالش اینه که روایتی که مخالف قرآنه با روایتی که موافق قرآنه، اصلا روایت مخالف قرآن حجت نیست، حتی اگر معارضم نداشته باشه جز همون خود قرآن، روایت مخالف قرآن اصلا حجت نیست. میدونید چیش مشکل پیدا میکنه؟ روایت مخالف قرآن چیش مشکل از اون سه تا چیز؟ صدورش، نه دلالت هم فرق نیست، روشنه، منتها خلاف قرآنه، دلالتش خیلی روشنه ولی خلاف قرآنه. ببینید روایت مخالف قرآن اصلا صدورش مشکل پیدا میکنه، یعنی اگر در قصد صحیح و سندم باشه باید بگیم اشتباه کردم، فوقش بگیم اشتباه کردم، دروغ نگفتن اشتباه کردم، بله صدورش اشکال پیدا میکنه. اگر روایتی باشه که، یا روایتی که موافق سنی ها هست، روایتی که موافق سنی ها هست جهتش مشکل پیدا میکنه. ببینید ما باید با خیال راحت بتونیم بگیم که این روایت حقیقتا صادر نشده. در روایت مخالف موافق سنیان میتونیم بگیم اصالت الجهت درش جاری کنیم و اینکه حقیقتا صادر نشده، با توجه که موافق کیاس، موافق اهل سنته، و مثلا یه روایت مخالف هم داریم مخالف اهل سنت. خب اینجا آدم اطمینان پیدا میکنه که اصلا این روایت حقیقتا صادر شده، اون یکی که مخالف سنیان هست لا حقیقتا صادر شده، یعنی اصل جد بهش میگن اصل جد، اصل عدم تقیه جاری نمیشه در روایت موافق سنی ها. وقتی این طور شد دقت کنید روایت مخالف قرآن اصلا حجیتش میلنگه، روایت موافق عامه حجیتش مشکل داره. ولذا اگر یک روایت داریم مخالف قرآن، یک روایت موافق قرآن، اینجا تعارض بین دوتا حجت نیست، تعارض بین چیه؟ حجت و لا حجت. خب در تعارض بین حجت و لا حجت که اصلا بحث ترجی مرجی نیست، که اون روایت لا حجت زمین میخوره و چی میشه حاکم؟ حجت، حتی اگر معارض هم نباشه. یا در موافق قرآن، موافق عامه و مخالف، اونم همینطوره، روایت موافق عامه اصلا زمین میخوره. ولذا ایشون میگه آقا این قسمت هایی که تو روایت ابن حنظل اومده اصلا ربطی به بحث ما نداره، بحث ما کجا؟ ترجیح یک حجت، بگید آقا در حجت دیگه، این روایت، این روایات به دلیل مطرح کردن سنجه موافق قرآن مخالف قرآن، موافق عامه مخالف عامه، مربوط به حجت و لا حجته. شما به چه مجوزی روایتی که مربوط به تمیز حجت از لا حجته میارید در باب چی؟ ترجیح یک حجت بر حجت دیگه، و این درست نیست. خب دوستان دیدید خیلی اصلا این که میگم حساسه. خب ما تا الان حداقل تو رسائل اگه یادتون باشه میخوندیم که یکی از سنجه های ترجیح چیه؟ موافقت کتاب نسبت به مخالف کتاب، مخالفت عامه نسبت به موافقت عامه. امروز اصلا این خورد به هم، ریخت به هم. حالا اینجا دوستان من یه سوالی مطرح میکنم، یه چند روزی بگذرد روش تأمل کنید، احیانا اگر راهنما هم دارید در کلاس راهنما هم مطرح کنید، به آخرای هفته یادم بیارید، سه شنبه چهارشنبه که حلش کنید، چون پنجشنبه که من نیستم، چهارشنبه دیگه حل کنیم انشاءالله همین هفته. دلیلش هم اینه که خیلی زمان نبره، ولی تا چهارشنبه بالاخره کلاس راهنماتون تشکیل میشه دیگه. بله، بعد خودتون ببینید دوستان این حرفی که من براتون زدم امروز، یعنی اون مقدمه یک و دو ها، جن و انس قبول دارن، یعنی جن و انس قبول دارن که یک روایت اگر بخواد سند بشه، حجت بشه، باید سه جهت درش تمام باشه. این یکی. و قبول دارن که متعارضین همیشه بین دوتا حجته. خوش کردید؟ نه حجت و لا حجت. حالا یه سوال از شما میکنم، حالا غیر از آقای آخوند که ما معتقدیم تو این بحث کم لطفی داره میکنه، مثلا من حالا کار ندارم اشکالاتشو بگم. خب میدونید عموم علما موافقت با عامه رو مرجح میدونن، مخالفت عامه رو برعکس گفتم، مخالفت عامه رو مرجح میدونن نسبت به موافقت. یعنی اونا در حجت و لا حجت این بحث رو نمی کنن، در دوتا حجت یا حتی همین موافقت کتاب، مخالفت کتاب، اینم میارن در مرجحات. خب حال اونا چه فکری کردن؟ آیا متوجه اشکال آخون نبودن؟ یا متوجه این نکاتی که امروز من گفتم نبودن؟ در حالی که یه طلبه فاضله کفای خون اینا رو دیگه بلده، مثل که الان شما دیگه یاد گرفتید، اگه بلد نبودید اگه هم بلد بودید هیچ، یا حد اقلش اینه که استاد در کفای اینا رو میگه. خب آقا زیاد عراقی که میگه اینا از مرجحاتن، بعد از 60 سال درس خارج گفتن، مرحوم عراقی چیز حدود 60 سال دخ دو خارج اصول گفته، خب این چی میشه؟ اون چه توجیهی داشته؟ مرحوم نائینی مؤسس و رب و نوع اصول، ایستاده بر قله اصول، اون چی میخواد بگه؟ آقای خویی، ایشون دوتا مقدمه که من گفتم قبول داره، چون این چیزی نیست که اصلا چانه بردار باشه. خب از اون بعد آقای خویی بین همه مرجحات فقط همین دوتا مرجح رو قبول داره، اتفاقا تصریح میکنه، میگه یکی موافق قرآن باشه در مقابل مخالف، یکی چی؟ مخالف عامه باشه در مقابل موافق عامه. خب اونا چی میخواستن بگن؟ چی توجیه بوده؟ ابدا. حالا بخواد بذارید خیس بخوره، الان که یه چیز بگید از اون کلیات مسلم اگر به این سادگی بود، من اصلا به نوع طرح سوال مطرحش نمی کردم. بذارید و اگر کسی جوابی بیاره که ما صحیح بدونیم، یه جایزه خوبی از ما داره. ولی مطمئن باشید اگه ما 1,000,000 میدونستیم که شما جواب میارید، قول یک قرونشو نمیدازه. نه حال ما که اینقدر دین داریم که اینه، شما باید اعتماد کنید که ما فرق نداریم. حال من نمیدونم شیخ و استاد ما چی فرمودن، من متکفل اعمال ایشون نیستم، ولی خودم مطمئنم که نه، اینقدر مرد هستم که اگر جواب آوردید بالاخره یه چیز بهتون بدم. ابدا من چون خودم پدرم رو در آورد خرج عبی تا اینکه جوابش رو در آوردم. بله حتی حال ممکنه به بعضی که خب خیلی زود آماده داشته باشن، ولی نه، چیزی که با کلمات بسازه، یه شاهدی داشته باشه از خون. حالا همینطور بگیم بعدم آقا از شما از خود میگیم مراد نیست، نه، یه بالاخره از اعیان من که عرض میکنم، خب شواهدی هم هست اگر آوردید انشاءالله. حالا اینا که همه شوخی بود، بحث این حرفا نیست، بحث فهمه. حالا بعضی اشکالات رو سوال هم کنید، حالا اینا مثلا جوابشو ندونستم هم ندونستم، یه خود اینا رو پیاده کنیم تا اینکه ببینیم بحث چی میشه.
چون داشتم میفهمونم که تقدیر جا داره و عقد و مرجعات معنی نداره، بعد این مطلب میفرمان حالا چه دفت
که این مطلب رو میفرمایم که این که پس بنابراین معلومه این روایات ترجیح، دیروز میگفت که اصلا نظر نداره، چون مشکل پیش میاد اگر بخواد اخبار تحقیق رو چکار کنه، مقید کنه. الان میخواد بگه اصلا بعضی از این سنجه ها سنجه های ترجیح نیست، مثل همین موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، اصلا سنجه های ترجیح نیست تا به محل بحث ما ارتباط پیدا کنه، تا بخواد مقید اخبار تأخیر بشه، اصلا خارج از بحث ما. اینجور معنه دوستمون سوال کردن، قهرم بنویسید این مع باز یکی از مشکلات این که بخواد مقید تأخیر بشه، اخبار تأخیر. خلاصه این که اصلا این ربطی به این باب نداره که بخواد مقید اخبار تأخیر بشه. افزونه بر همه اینه، یکی از مشکلات تقیید، ان فی کون اخبار موافقت کتاب، اخباری که موافقت با قرآن و سنجه ترجیح میاره، عکسش شد سنجه کنار زدن، یا مخالفت با عامه میگه از مرجحات، و موافقت عامه از عدم مرجح و ضدشه. ایشون میگه این دوتا سنجه اگر بخواد از اخبار باب باشه، منظور از باب دوستان یعنی ترجیح یک حجت بر یک حجت دیگه مربوط به متعارضین، بخواد مربوط به اینا باشه، من اشکال دارم، نظر دارم. در چش چیه؟ وجهو قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجت. اصلا این احتمال بسیار قوی است که خبر مخالف قرآن، مخالف کتاب، این کتاب و دوستان ما معمولا قرآن معنا میکنیم، ولی گاهی وقتا گفته شده مراد از کتاب یعنی آنچه که خدا مقرر کرده، قهرن شامل سنت قطعی هم میشه. اگر یه خبری مخالف یک سنت قطعیه، سنت قطعی که از پیغمبر رسیده، بله، لذا کتاب رو گفتن یعنی ما کتبه، ما قرره، ولو قرآن نباشه، حدیث باشه، حدیث قطعی، حدیث مسلم. حالا از جهت این که احتمال قوی داده میشه خبر مخالف کتاب فی نفسهی حجت نباشه، فی نفسه یعنی چه دوستان؟ یعنی با قطع نظر از تعارض، اصلا تعارضم نداشته باشه، خبر مخالف کتاب رو میخواد برای چی بگیری؟ مخصوصا اینو قفلت کردم از خارج بگم، ببینید تعابیر امام چیه؟ به شهادت ما ورده فی انهو زخرفون باطلون لیس بشی انهو لم نقله او امر به ترهی علل جدار. این تعابیر اومده، زخرفه، زخرف یعنی قول دروغ زینت داده شده، همون که تو فارسی میگیم مزخرف. باطله، هیچی نیست، یعنی پشت نداره، دروغه. یا یه روایت داره ما اینو نگفتیم، یا یه روایت داره که بزن به دیوار، خب بگیم اینا مال تمیز دوتا حجته. اصلا امام میخواه میگن خبر مخالف کتاب چی؟ حجت نیست. یا مثلا در خبر موافق با قوم همین تعابیر هست که ما نگفتیم تقییتا بوده چی بوده چی بوده. ضرورته ان، این ضرورت دوستان حالا رفت رو خبر موافق قوم. ببینید ما همینطور که عرض کردم باید هر روایتی که بخواد حجت باشه، گوش کنید، هر روایتی که بخواد حجت باشه باید اصل عدم صدورهی تقییتا جاری بشه. البته این یه اصل اقلایی هستا، گوش میکنید، اگر یه جا شک کنیم تقییتا صادر شده یا نه، چه اصلی داریم؟ چه اصلی داریم؟ اصل عدم صدورهی تقییتا. ولی از شما سوال میکنیم اگر یه جا دو روایت داریم، دو روایت داریم، یکی در تاپاش مخالف سنیان است، یکی موافقه، خب اینجا دیگه اغلا اصل عدم صدوری تقییتا جاری میکنن، یا برعکس اینجا اصل تقیه جاری میکنن در موافق. اگر ما اومدیم اصل تقیه جاری کردیم، به عبارت دیگه اصل عدم تقیه جاری نکردیم، خبری که اصل عدم تقیه درش جاری نشه اصلا شرایط حجیت نداره، ولو مخالف هم نداشته باشه.
خب روایت که شهادت حجیت نداره که به باب ما مربوط نمیشه. عبارت نگاه کنید، ضرورت ان اصالت عدم صدورهی تقییتن، این اصلی که ما نیاز داریم، اصل عدم صدور خبر اثر تقییه، به ملاحظت الخبر الموافق لهم مع الوسوق به صدورهی لولا القطع به غیر جاریه للوسوق حین اذن به صدورهی کذالک. تا اینجا دوستان یک سره بخونید با همین آهنگ، اصل عدم صدور با توجه به ملاحظته، با توجه به اون خبر. ببینید یه لحظه بیرون، از اون طرف خبر مخالف داریم، در خبر مخالف که دیگه احتمال تقیه نمیدیم، برعکسش اطمینان داریم که این خبر صادر شده، جدم صادر شده، بلکه یقین داریم، چون مخالف سنی هست، مخالف سنی هست که دیگه احتمال تقیه و مقیه نمیره. خب وقتی در این خبر یقین داریم تقیه نیست، اون خبری که موافقه چی؟ احتمال تقیه هست، احتمالی که دیگه جلو اصل عدم صدوری تقییتن رو میگیره. وقتی اینطور شد، این خبر دیگه اصلا بنیانش میریزه به هم، چون یکی از شرایط حجیت چی بود؟ این که خبر تقییتن صادر نشده باشه. بذار ببینید، عبارت میگه که اصل عدم صدوری تقییتن به ملاحظه اون معارضش، معارضش کدومه؟ اونی که مخالف با اهل، به ملاحظه خبری که مخالف با اهل سنته، معل وسوق به صدورهی، اطمینان داریم به صدور این مخالف، اگر یقین نکنیم به صدوره. ببینید دوستان، همیشه خبر موافق اهل سنت ممکنه صادر نشده باشه، تقیه باشه، اما خبر مخالف دیگه انسان اطمینان میکنه که صادر شده، اونم حتما اثر تقیه نیست. خب وقتی این طور شد دیگه غیر و جاریتن، این اصل نسبت به خبر موافق جاری نیست، چون اطمینان داریم در این هنگام، در این هنگام یعنی هنگامی که یک خبر مخالف داریم یک خبر موافق داریم، اطمینان داریم به صدور خبر موافق کذاله. کذاله یعنی چه؟ تقییتن. خب حالا ببینید، از خارجی لحظه خبر مخالف داریم، خبر موافق داریم، موافقی که احتمال صدورش تقیه میره. خب اینجا چطور میخواد شما سنجه های ترجیح رو پیاده کنید؟ اصلا اینجا درگیری بین حجت و لا حجته. این راجع به خبر موافق و مخالف سنیان. اما راجع به کتاب، ببینید اگر یک خبر دارید موافق قرآن، خب یک خبر دارید مخالف قرآن، شما خدا وکیلی در خبر مخالف میتونید اصالت و سند جاری کنید، بگید این سندش صحیحه و صادر شده، یا میتونید بگید ظاهرش مراده، ظاهری که فرض کردیم چیه؟ مخالف قرآنه، یا صدورش مشکوک میشه، بگید آقا یا دلالتش، خبری که صدورش یا دلالتش شبهه داره که اصلا حجت نیست بالکل. لذا میگه و کذا صدور او ظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکون موهونا. همچنین صدور، من از خارج تعبیر میکردم به چی؟ اصالت و صدور، این که روایت صادر شده، یا اصالت و ظهور، این که ظاهرش مراده، در خبر مخالف با قرآن چی؟ یکون و موهون. خبری که مخالف قرآن سسته، به طوری که لا یعمه ادلت اعتبار سنده ولا ظهور، اصلا شامل نمیشه چنین خبری را ادله اعتبار سند و ادله چی؟ یعنی ادله که میگه مثلا خبر واحد حجت، این خبر رو نمیگیره، ادله که میگه ظاهر حجت، این ظهور رو نمیگیره. چرا این ظهور رو نگیره؟ چون مخالف ظهور قرآنه. تو میشه دیگه. پس نه ادله اعتبار سند، عرض کردم ادله اعتبار سند اینه ادله که میگه خبر واحد حجته، مثلا ادله اعتبار زورم اینه ادله که میگه هر ظاهری در روایات حجته. خب اینا رو نمیگیره. فیکونو هذه الاخبار فی مقام تمیز یا تمییز الحجته عن لا حجه، لا ترجیح الحجت علل حجه. نتیجه این هفتش خط این میشه که این اخبار، کدام اخبار؟ اخباری که مثل مقبوله سنجه های موافقت قرآن و موافقت عامه و مخالف اینا رو مطرح میکنن، این اخبار در واقع در مقام بیان شناخت حجت از لا حجته که ربطی به بحث ما نداره، نه ترجیح حجت بر حجت که محل بحث ما. فهم خب فهم هم حداقلش اشاره به همون اشکالی که مطرح کردین دوستان، که خب ولی به هر حال خیلی ها گفتن و اصلا دوستان این سنجه ها، حالا خوشبختانه ایشون روایات رو نقل نکرده، دستش بازه هرچی بفرماد گوش میکنید، ولی شما نگاه بکنید این روایات همه زخرف و باطل و لمقل ها نداره که، توجه میکنید؟ اصلا بعضی از این روایات که این دوتا سنجه رو داره معلومه که مال ترجیحه، یعنی ترجیحه دوتا حجت یکی بر دیگری. وقتی راوی میگه آقا دو تا روایت میاد از هر جهت درسته فلان فلان، من چه کار کنم؟ اینا معلومه که میخواد ترجیح یک حجت بر حجت دیگه، یعنی میخوام فهم رو توضیح بدم، من نمیخوام خیلی دفاع کنم. حالا بذارید تا اون انشاءالله اون اشکالی که درست بگذره روش فکر کنید، قهرن اگه تونستیم جواب بدیم این فهم هم وضعش معلوم میشه. خب ابدا وقت شد تمیز حجت از لا حجت، بله دو تا حجت یعنی اختزاع شعنی دارن، اونم حجته،
هر کدوم یعنی بدون ملاحظه،
بدون ملاحظه دیگری.
و اینجا که مخالفت مخالفت عامه هست، اگر فرض کنیم که اصلا روایت مخالفت عامه نیست، یه روایت من هم یعنی دیگه موافق عامه شد، این اختزاع شعنی هست کار میسته
اینجور میشه دیگه. بله اگر یه خبری باشه،
چون همه روایتی که موافق عامه هست، حتی اگر مخالف عامه برش روایت نداشته باشیم میگن صدورشون
مشکل. حالا اگر خود این بحث داره، حالا یه جایی که معارض داره، این نه جایی که معارض داره، ببینید وقتی مقدم میکنیم نه از باب این که ما دو تا حجت شعنی داریم، یکیش مزیت داره، داریم چیکار میکنیم بر دیگری مقدم میکنیم، نه از باب این که اصلا اختزا نداره. ولی اگر فرض کنید اون خبر موافق اهل سنت یه فقرش معارض نداشت، ولی چون کل زیر سوال میره اون فقرش هم که معارض نداره زیر سوال، در حالی که اگر گفتیم ترجیح حجت بر حجت دیگه اون فقرش از بین نمیره، شما دنبال ثمرش هستید، اینم ثمرش. این ببینید یه بحثی است که کدومش موضوعیت داره، خود این محل بحثه. چند تا نظرم هست، این که موافقت موضوعیت داره، مخالفت مانعه، بعد واسطه چی میشه. ولی یک نظر اینه که نه، اونی که ضرر میزنه مخالفته، یعنی مخالفت با دلالت کتاب لطمه میزنه، نه اینکه موافقت با کتاب شرط باشه. ولی اگر یه جایی موافق نیست ولی مخالف هم حس نمی کنیم باشه، کفایت میکنه. این شورای نگهبان دیدید گاهی که یک مصوبه میگه، میگه مخالف قانون اساسی نیست، اینطوری میگه. اون اگر باشه اونو نمیاریم جز سنجه ها، یعنی در واقع ببینید اگر خواستیم نگاه ترجیحی بهش بکنیم باید موافق بگیریم. اگر خواستیم نگاه تمیز حجت از لا حجت بگیریم، باید تکیم روی مخالف باشه. آخر مدلول اینا که جدا نیست، همه اینا که یک روایت اومده، یعنی نمیتونید بگید که در واقع همون روایت که داره موافقت میگه مخالفت میگه، هم داره موافقت رو میگه به عنوان ترجیح، هم داره مخالفت رو میگه به عنوان چی؟ تمیز حجت از لا حجت. استعمال در دو معنا که نمیخواد بکنه امام، امام که میگیم جایزه، ولی اصل اولی خلافشه. بالاخره مثل مقبوله در مقام بیان یکی از این دوست. الان شد؟ بسیار باشه دیگه آقا، وقت گذشتی حالا نمیدونم باشه، نه حالا جواب بنام شد ندن یکی دوست بس حالا کلاس راهنما گذاشتم برای همین جهات. ببینید آقا، ایشون میگه آقا، شاید هم مرز خاطر شما این دو خطه ایشون گفته، میگه احسن آقا، اگر شما همه حرفای ما رو از قبولش ابا کنی و بگی آقا این روایات مال تمیز، مال ترجیح حجت بر حجت، حرف منو قبول نکنی، همون حرف دیروز میزنم. فکر تقیید اطلاقات تأخیر رو نکن، بلکه یا مثل همون دیروز که گفتیم باید حملش کنی بر استحباب. دیروز چی میگفت؟ میگفت یا باید حملش کنی بر استحباب، یا اختصاص بدی به زمان حضور، یا امروز میگه اگرم قبول نکنی این روایات ظهور داره در تمیز حجت بر لا حجت، باید حملش کنی بر این. چیزی که من زیر بارش نمیرم، منو مرحوم آخون، این که شما بخوای این روایات رو مقید اخبار تأخیر قرار بدید. عجیب ایشون آقا این روی این حساس شده که بخوایم مقید اخبار تأخیر قرار بدیم. ابدا. عبارت نگاه کنه، این دوستتون رو بدار کن و این عبیت انزالک، شما نزدارید که آخرش یه چرکی برای پنج دقیقه آخرم شده بزنید. شما شما چیکار میکنید؟ یعنی خواب میدن زیاد؟ به هر حال شما دیشب دو ساعت سه ساعت خوابیدید یا نه؟ شما فعلا بیشتر نخوابیدید؟ آره خب بسه دیگه، یا چرت میزنید؟ حالا اونش دیگه از افتار و این عبیت انزالک، اگر ابا داری از این مطلبی که من گفتم، این زالک رو میدونید به چی بزنین خوبه؟ یه کونی از اون یکونو در میارین که گفتیم فیکونو در این مقام. میگه اگر ابا کنی از این مطلب که این اخبار اصلا از اول اومده برای حجت از لا حجت، اگر ابا داری فلا مهیس ان حمله ها، چاره ای ندید، باید یه جوری توجیهش کنی. حمله ها یعنی توجیه ها. ولی اون یکی رو پنبش از گوشت بکش. اون یکی کدومه؟ نه نه، تقیید اطلاقات تأخیر، اونو نباید فکرش کنی. ناچاری حملش کنی توفیقا بینها و بین الاطلاقات، تا بتونی جمع کنی بین این اخبار و بین اطلاقات تأخیر. این دوستان که میگه توفیق جمع کنیم، منظورش به تقیید نیستا، چون تقیید عرض کردم ایشون قبول نداره. میذار بعدش نگاه کنید، میگه اما علی ذلک او علی الاستهبا، یا باید حملش کنی بر همینی که من گفتم امروز، یعنی حجت بر لا حجت. ببینید دوستان، خب یک کس میگه آقا شما که میگه اینو اگه قبول نداری پس چطور هم کنیم؟ میگه نه، اگر قبول نداری ظهور داره از باب ناچاری. دو مطلب، یه دفعه میگه از اول ظهور داره، خب خیلی خوب. ایشون میگه اگرم قبول نداری ظهور داره، ناچاری حملش کنی بر این تا با اون اخبار جمع بشه، یا بر استحباب کما اشرنا الیه چی؟ آنفن. دیروز گفتیم یه چیز دیگه هم تازه دیروز میگفت، دیروز میگفت اخبار و حمل در زمان حضور، حتی همه شو نمیشه حمل کنی، یا مثل مقبوله عمر ابن حنظله یا زراره، اینایی که درش لقاء امام گفته شده حملش کنیم بر اونجا. هازا این مطلب رو شما کجا رفت صفحه ما عوض شد، هازا اینو بگیر ثم انه. باز یه تو مشکل دیگه میخواد دیگه ظاهرا وقت
ممکن باشه بعد از اون
فایده شه.